اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز یک شنبه تاریخ 15/2/1392 مباحثه طب المعصومین صفحه 167 وسط صفحه از امام صادق علیه السلام روایت شده که حضرت فرمودند من ظهرت صحته على سقمه، افراد جامعه نسبت به بیماری ها سه دسته. بعضیا نسبت به بیماریشون بی تفاوتن. این روایات شیعه نهی شده. امیر المؤمنین علی علیه السلام در کتاب قرر الحکم آمدی از علمای قرن چهارم هجری قمری در کلمات قصار فرموده اگر کسی علم دارد که بیماری دارد و خودشو درمان نکنه به خودش جفا کرده، ستم کرده. یکی از مصادیق ظلم به نفسه. ظلم به نفسم از نظر اخلاقی و عرفانی حرامه. از نظر فقهی سه حکم داره، گاهی مکروهه، گاهی کراهت شدیده و گاهی حرامه. حالا ظلم تا ظلم داریم، پس یه عده از مردم اینجوریه. دوم، بعضی از مردم وقتی که علم دارن به بیماری رجوع میکنن به دکتر، طبیب، حکیم، اشکال نداره، نفس رجوع خوبه، اما اونی که اشکال داره چیه؟ زیاد رجوع میکنن، تون تون رجوع میکنن، نمیگذارن تقویت و قدرت سیستم دفاعی بدن باقی بمونه. سیستم دفاعی بدنشون رو مختل میکنن به زیاد رجوع کردن و زیاد مصرف کردن داروهای گوناگون. اینم مکروه، رد شده تو روایاتشیه. میگه یک مقدار فرصت بده به بدن که دفاعیت خودش رو نسبت به امراض نشون بده. اگر توان نداشت جلو بیماری کم آورد، حالا اگر توان نداشت و جلو بیماری کم آورد، حالا رجوع کنه به دکتر محترم، به طبیب حاذق، به حکیم. این دومی هم توضیح دادم. سوم، مباحثه خودمونه. بعضیا هستن مریضن، به دکتر محترم، طبیب حاذق، حکیم مراجعه کردن، مراجعه هم کردن، حالشون هم خوب شده، اما کسی رو شکن وسواس در بهبودی هم. بعد از بهبودی ها باز دوباره میره خودش رو درمان میکنه زیر نظر دکتر، یا نه از باب خود درمانی غلط داروی علاوه، داروی اضافی میخوره و این سبب هلاکتش میشه. اینجا امام صادق علیه السلام میفرماید من از چنین شخصی بیزارم، انا منه بریئون. خواستم بگم هر سه مدل ما در جامعه داریم. حالا این قسم سوم روایتش اینجاست. قال الصادق علیه السلام من ظهرت صحته. این عبارت من ظهرت صحته 12 بار در سیدی جامع الاحادیث نور 3.5 آمده. دیگه مواردش نگاه کنیم. ای تفوقت علی سقمه. دکتر لبی بیضون میگه از مریضیش بهبودی حاصل شده و غلبه پیدا کرده بر بیماری توأم با درد، یعنی بر دردمندی غلبه پیدا کرده. من ظهرت صحته علی سقمه، سلامتی از دست رفته رو به دست آورده و غلبه کرده بر دردمندی ناشی از بیماری. فعالج نفسه بشیء، از باب کسی را شک بودن یا وسواسی باز میخواد اضافه بر بهبودی، هی این دکتر اون دکتر بره. بعضی پرستیژ کاذب دارن، من پیش فلان دکتر رفتم، فلان طبیب رفتم، عجب، یا فلان بیمارستانم، اصلا بعضی فیگورشون اینجوریه، پناه بر خدا. یا مثلا چی؟ دارو خوردن و پرستیژ میدونم، این هم تو روایت نکرده. مثل کسی که مریض نیست اظهار مریضی کنه، این هم تو روایات نکرده. مثل هر نعمتی که خدا بهت داده، اونی که سره کشف سر نکن، اما اونی که خودتو گدا گشنه نگه داری عمدن، و اون مقداری که خدا بهت وسعت رزق داده استفاده سعی نکنی، این مکروه. خدا همین فقر میاره، خدا دوست داره وسعت رزق که پیدا کردی اظهار کنی واسه زن بچه و دیگران خیرت هم برسه. حالا تو بحث سلامتی هم همینه، کسی که سالمه الکی خودش به مریضی بزنه، اینا تو روایات نشده، درست شد مؤمنا؟ اما از این ورش هم بده، سلامتیشو به دست آورده دوباره الکی هی میره دکتر، یا الکی هی چیکار میکنه؟ دارو اضافی مصرف میکنه از باب خوددرمانی غلط. اگر سبب هلاکتش بشه خودش مسئول خون خودشه، خودکشی کرده با رجوع بیجا به طبیب و مصرف بیجای دوباره از دارو، اینم یه نوع خودکشیه. قبل از چنین خودکشی چی داشته عمو جون؟ از نظر روانی اختلال روانی داشته به نوع مازوشیسم، به نوع خود آزاری. فعالج نفسه بشیء فمات. بعضی از نسخه ها به همین عبارته، انشاءالله وسطون میخونم. بعضی نسخه ها با فعل مضارع اومده، فیعالجو بشیء، دیگه نفسه هم نداره، فیعالجو بشیء. پس یک بار دیگه عبارت، من ظهرت صحته علی سقمه فعالج نفسه بشیء فمات فقد اعان علی نفسه ای اعان علی هلاک نفسه، به دست خودش گور خودش رو کن، سبب هلاکت خودش رو فراهم کرد، طول عمر مفید نداشت که بمونه، خودش رو ضایع کرد، خودکشی عمدی با مصرف بیجای دارو یا رجوع بی مورد به سوی حکیم و طبیب و دکتر، هر دوش بده. این روایت مؤمنا چند سند داره. بعضی روایات گفتم 12 بار اومده، تو بعضی روایات این فراز آخر رو هم دارد، و فی روایت فانا الی الله بریء منه، پس من امام صادق علیه الصلاه و السلام در نزد خدا براءت می جویم از شخصی که عمدن دارو بیجا مصرف کرده و یا بی مورد به دکتر رجوع کرده و مصرف دارو کرده و اون داروی الکی باعث مرگش شده. چنین شخصی از مؤمن بالفعل بودن خارجه. حالا سندهای این روایت، یکیش تو کتاب هست، خصال شیخ صدوق، و طب الائمه صفحه 61 خصال جلد 1 صفحه 26. چند تا سند دیگه هم اضافه بفرمایید، دو تا کتاب و دو تا تفسیر اضافه بر کتاب یادداشت. یکی بحار علامه مجلسی جلد 59 صفحه 64 حدیث 5. یکی طب الائمه علامه شبر صفحه 57. تفسیر نور الثقلین حویزی جلد 4 صفحه 55 حدیث 34. تفسیر کنز الدقائق میرزا مشهدی علمای 120 سال قبل جلد 9 صفحه 482. هنوز هم سند داره ها، یه چند تاشو گفتم. پس از این روایت چی فهمیدیم؟ که جزء هیچ کدوم از این سه دسته مردم نباشیم، جزء عقلا باشیم، یعنی مؤمنین و مؤمنات شیعه اثناعشری که در چارچوب اسلام ولایی عمل میکنن و از رئیس العقلا که معصومن اطاعت و تبعیت میکنن، نه ظلم به نفس دارم نه ظلم به غیر دارم، یعنی نه سادیسم دارم نه مازوشیسم. دوم، خود درمانی ندارن، اضافه بر نیاز نه غذا میخورن و نه دارو مصرف میکنن، رجوع به متخصص متعهد میکنن برای رفع بیماری یا پیشگیری از بیماری، نه اینکه پرستیژ کاذب داشته باشن. تموم شده. حالا در این زمینه یه سری بیماری های مبتلا به هست، مثلا بیماری لقوه یا عدم تعادل در حرکت یا بیماری پارکینسون. یه سری چیزها برای این افراد سمه، ضرر داره، مثلا قندهای شیمیایی، قند و شکر شیرینیات غیر طبیعی، اسانس‌های شیمیایی، نوشابه‌های گازدار، آب میوه‌های شیمیایی، ترانس چربی بالا مثل خامه سرشیر که خامه روله، تعدیق، روغن جامد، کله پاچه، جگر سیاه، تو میوه‌ها موز، تعدیق، اینا سم. کافئین زیاد، چای پررنگ، چای مونده، چای با اسانس، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه، غذای مونده براشون سم. اضافه وزن، کم تحرکی، استرس، نگرانی مستمر، خودخوری، جوش زدن، درگیری ذهنی، مخصوصا جدل که حرامه، یک و کردنهای علکی. خب همه این موارد برای همه بده، برای بیماری که لقوه دارد یعنی پارکینسون دارد، یعنی بیماری عدم تعادل در حرکت داره، برای این افراد بدتره. حالا درمان، مؤمنا درمان یادداشت کنید. یک، جوشانده پوست درخت بنه با مستکی چند خوبی دارد. یک، درمان ورم مفاصل. دو، درمان رعشه یا لرزش غیر اختیاری. سه، درمان لقوه، یعنی درمان پارکینسون یا عدم تعادل در حرکت.
درمان ورم مفاصل، درمان
رعشه، یکی هم درمان فلجی. دوم، گوشت آهو. اللهم ارزقكم جميعا وارزقنا مفتا. اینا دیگه اینا مؤمن. پس دوم گوشت آهو، سوم زنیان. زنیان یادتونه مؤمنا اوسه چاقی موضعی خوب بود، مخصوصا چاقی شکمی، و همچنین خوب بود برای کسی که بواسیر دگمه و ساجمه داشت، گفتیم با مغز گردو بخوره به فرمایش امام رضا عمل کنه. حالا مباحثه سوم، در درمان و یا پیشگیری از پارکینسون و لغوه هم مفیده. حالا این زنیان چه به صورت خوراکی مؤمنا، یه قاشق چای خوری پودرش در 24 ساعت با عسل قاطی کن بخور، چه به صورت زماد موضعی، بسیار مفید. چهارم، روغن کرچک 10 گرم در 24 ساعت مصرف کردن، که تو روغنها قوی ترین روغن از حیث مسهل بودن، هم میتونه تو درمانه مثلا فرض کن یبوست مزمنش استفاده کنه، هم میتونه برای پیشگیری یا درمان پارکینسون استفاده کنه لغوه. مطلب پنجم، سیاه دانه روزی 3 قاشق چای خوری، یعنی هر 8 ساعت 1 قاشق چای خوری با عسل آویشن بخوره. اگر تجمع مایعات اضافی بافتی هم داره، 1 قاشق چای خوری و با 1 قاشق مرب بخوره یا 1 قاشق پلو خوری عسل استخدوس بخوره که تجمع مایعات اضافی بافتیش هم خوش بشه. چرا؟ چون سیاه دانه حبت سودا اشونیز بسیار گرم و خشکه، رطوبات اضافی بدن هم چیکار میکنه مؤمنا؟ خشک میکنه. مطلب ششم، صبح ناشتا با عسل آویشن آب نیسانش رو شیرین کنه بخوره. آب نیسان که تو ماه اردیبهشت گرفته میشه، دعاهای خاصی هم داره که آب باران به کیفیت خاصه، اون آب نیسان شرعی این مخلوط با عسل آویشن بخوری خیلی فواید داره. یکیش هم ضد فلجیه و درمان لغوه هم میکنه. مطلب هفتم، زماد پخته یونجه و ماساژ با روغن یونجه. یونجه خیلی فواید داره ها مؤمنا، حالا اسمش بد در رفته. کسانی که پلاکت های خونشون کمه، اگر تخم یونجه مساوی با تخم سیاه دانه، سیاه دانه مخلوط با تخم یونجه بخورن، کم کم پلاکت های خونشون میاد بالا، عوامل انعقادی خون. که اگر در کسی کم هست یه جاش زخم بشه همش خون میاد تا بمیره، نظیر بیماری های هموفیلی که اون جنبه ژنتیکی دارد. حالا گاهی در اشخاص جنبه عارضی داره، حالا به جای اینکه بریم آمپول های 700 هزار تومانی بزنی یک مرتبه بره بالاتر از حد نرمال، دوباره یه 200 هزار تومانی آمپول بزنی که بیاد حد نرمال، به جای اینکه این همه پول خرج کنی، همین تخم یونجه به اضافه سیادونه به نسبت مساوی، یه قاشق چای خوری یه قاشق چای خوری قاطی میکنی، بعد مؤمن میجوی میخوری، کم کم پلاکت های خونت میاره بالا، روزی یک بار تو 24 ساعت. حالا فائده دیگهش مباحث خودمونه، زماد پخته یونجه رو قسمتی که فلجیه یا شبه فلجیه، تصاحب فهمونیم دستا پاها و مانندو، و ماساژ با روغن یونجه در درمان لغوه و پارکینسون بیماری عدم تعادل نقش داره. هشتم، یک داروی مرکبه از زنیان، سیاه دانه و آویشن. زنیان به اضافه سیاه دانه به اضافه آویشن مخلوط را خورده و در پارچه پیچیده بر موضع بگذارید. نهم، شستن صورت و اعضا. چرا میگم صورت؟ چون گاهی بعضی افراد فلج فکی دارن، بعضی افراد فلج عضلات صورت دارن، بحث فلج بل یا بحث سکته ها یا بحث فشار اضافی یا لخته روی عصب هفتم یا عصب صورتی که مسئول عضلات صورت و پلکا و چونه و زبان اینها. باشه مؤمنا، شستن صورت و اعضا با سرکه مخلوط با پودر خردل. خردل دهم، هرمل که تو روایات اومده خیلی فواید داره، هرمل سپند، دود سپند خیلی فواید داره، ضد سرماخوردگی است، ضد ویروس سرماخوردگی است، ضد عفونی محیط میکنه، از موجودات موزی زی مرموز، بعد مثل دفع شیاطین الجن والانس، بعد اگر ارتفاع مثلا خونت از 8 ذراع به بالاتر بود، خب مثلا بین 8 ذراع ارتفاع این سقف اتاقه، اگر 8 ذراع به بالا بود هم زک درمانی داریم هم گیاه درمانی داریم. خب یک گیاه درمانیش بحث حرمله، زک درمانیش چیه؟ میگه اگر سقف خونت بلندتر بود، تو روایات داریم ها، بعد جنیا زن بچه تو اذیت میکنم، بیشتر نمیخوام توضیح بده. بعد تو روایاتش یه میگه بین 8 ذراع تا 10 ذراع دور تا دور این خونه آیت الکرسی بنویس، در این فاصله بین 8 تا 10 ذراع دیگه اجنه نمیتونن آزار برسونن به زن بچه تو. یادتون باشه چی گفتم؟ حالا مباحث خودم، بحث پارکینسون، دود اسپند، بخور اسپند، ماساژ با روغن سپند، هر سه مورد یک داروی واقعی پیشگیری از لقوه پارکینسون، عدم تعادل در حرکت و در درمانش هم نقش ویژه داره. حتی خونریزی‌های شدید از بینی ها، رعاف الدم، شما تو بینیتون بچکنید خونریزی شدید بینی قطع میشه، دیگه لازم نیست ویتامین کا یا B1 بخوریم، مگر اینکه از نظر تخصصی بیماری‌های خون ثابت بشه که این دو ویتامین در شما کمه. حالا زیر نظر متخصص متعهد ویتامین کا و ویتامین B1 مصرف میکنه. شماره 11، دانه کنجد، روغن کنجد، ارده ای از مخصوصا اردکان، اینا هم به نفع بشره در پیشگیری و در درمان لقوه پارکینسون. 12، رته، یک گیاهیه، رته، دانه فندقی از تیره گل ارغوان، پودر آن را استنشاق کن، صعود استنشاق کن به داخل بینی، در پیشگیری و درمان پارکینسون نقش داره. 13، خوردن میوه آمله، هم مقوی قلب هم پیشگیری و درمان میکنه پارکینسون رو، لقوه رو، میوه آمله که تو روایاتش هم اومد. 14، خوردن آویشن با عسل یا عسل آویشن که زنبور عسل از شهد گلهای آویشن تهیه کرد، در پیشگیری و درمان پارکینسون. 15، مالیدن برگ استبرق، استبرق با قاف، مالیدن برگ استبرق با روغن گل سرخ محمدی، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، در پیشگیری و درمان نقش داره. 16، گیاه ناخنک، گیاه ناخنک هم نافع سکته است هم نافع لقوه پارکینسون. 17، مالیدن روغن بابونه هم ضد زخم‌های عفونی هم ضد لقوه و پارکینسون، ضد فلجی. 18، مالیدن روغن پسته با مشک جهت درمان لقوه و تقویت حافظه. 19، مصرف روغن بلادر و عسل بلادر، که قبل از مباحثه جواب این آقا رو میدادم که سمی بود ها، مصرف روغن بلادر و عسل آن، پرانتز باز، به علت سمی بودن بلادر مصرف 1/4 تا 2/4 درهم می باشد تو 24 ساعت ها. زیر نظر متخصص گیاهی یا زیر نظر متخصص عسل درمانی، مثلا مهندس صالح نجات، یا مثلا متخصص زیستی و گیاهی دکتر محمد دریایی، متخصص علوم زیستی و گیاهی. حتی تو کتابای خارجی هم مؤمنا اینجا مطلبه. مثلا در کتاب مسمومیت ناشی از داروهای شیمیایی، پروفسور پیتر کوپر ترجمه دکتر محمد خویی و دکتر فرخ سیر، سال انتشار ترجمه 1361 هجری شمسی، اونجا توی فصلنامش که نگاه کنی و در صفحه فلان بعد عسل بلادر و مسمومیتش، اینا قشنگ تو یک صفحه آورده، نگاه کنین مؤمنا. خواستم بگم اینجا خود درمانی نکنی از گیاهای مسموم کننده است. مطلب بیستم، شیره فرفیون. شیره فرفیون، این شیره را با روغن زیتون مخلوط کنید و زماد کنید. فلجی و لقوه و سستی اعضا و دردهای اعصاب و مفاصل را درمان می کنه. پس برای لقوه، پارکینسون، بیماری عدم تعادل در حرکت چند تا درمان گفتیم؟ 20 تا درمان. اینم قابل عرض غرب و شرق و دکترهای داخل و خارج. حالا مؤمنا درمان سستی و فلجی و شبه فلجی ها، اینم یادداشت کنید، 9 چیز یادداشت کنید. 1. خوردن میوه آمله با عسل. 2. خوردن آویشن با عسل و در حمام گل و برگ و ساقه گیاه آویشن را بر بدن شخصی که فلجی دارد ماساژ بدین مؤمنا. یادتونه قبلنا گفتم وان حمام گرم که آب وان 40 درجه باشد، جوشانده آویشن شیرازی رو بریزین تی این آب وان حمامی که دمای آبش 40 درجه است و شخصی که فلج اندامی داره به مدت 20 دقیقه تی این آب وان حمام باشه و ماساژ بده، بعد از 20 دقیقه زود در بیاد، بدنش خوش کنه و لباس گرم بپوشه، بعد تو اتاق که رفت این قسمت هایی که فلج اندامی داره زیر پتو نگه داره که خوب عرق کنه. چند بار این کار کنن فلج اندامی کم کم و لمسی ها از بین میره. اینا رو مؤمنا قبلنا گفتم. سوم، خوردن میوه ابهل. ابهل با الف همزه، خوردن میوه ابهل، پرانتز باز، ابهل نوعی از سرو کوهی است. ابهل نوعی از سرو کوهی است. گرچه بعضی از متخصصین گیاهی ابهل رو درخت عرعر میدانن، اونم اسم یه درختی. حالا میوه نوعی از سرو کوهی هر روز 3 گرم تا 5 گرم بخوره، سستی و فلجی اندامیش خوب میشه. مؤمنا تو کوه و کمرها هست، مخصوصا کشور افغانستان که یک کشور کوهی و کوهپایه‌ایه، خیلی معادن زیاد دارد و همچنین گیاهان نایاب دارد. خدا شر ظالمین رو از سر افغانستان کم کنه، بتونن اینا رو جمع جور کنن، مصرف کنن و به خارج صادر کنن. مطلب چهارم، تو درمان سستی و فلجی، خوردن دانه سپند. از 5 تا 14 عدد دانه آن. خیلی فواید داره. مثلا اگر کسی ترس کاذب داره یا بیماری وحشت داره بخواد شجاعت بگیره، شجاعت داروش همین سپند. اگر تو مرد و پسرا کسی تورم شدید پروستات داره داروش همین سپند. لذا بعضی از متخصصین متعهد مثل دکتر حسین میر حیدر تو کتاب معارف گیاهی تو قسمت سپندش حرمن اونجا میگه، میگه شخصی که تورم پروستات داره اگر هر روز صبح ناشتا که مویز میخوره 21 عدد برای تقویت حافظش، حالا یکی از این مویزها رو که کشمش انگور سیاه باز کنه، 3 تا دونه سپند لاش بذاره بعد به جای بخوره، میگه تورم پروستاتش خوب میشه. اینم فرمایش اون دکتر متخصص متعهد تو معارف گیاهی که 8 جلده، جلده 2-1 اینا نگاه کنی، آنها عدد جلده یادم رفت. پس 4 خوردن دانه سپند از 5 تا 14 عدد، این نظر شخصی منه. 5 خوردن گل استخدوس نافع، هم فلجی هم نافع رعش است، یعنی هم فلجه اندامی خوب میشه هم لرزش غیر اختیاری اعضا خوب میشه که میگیم رعشه. گل استخدوس، تو گل استخدوس فرانسوی و غیر فرانسوی داریم، بهترینش گل استخدوس فرانسوی. الان باغات آستان قدس رضوی کاشته، گاهی این بلوارای مشهد کاشتم، شما ترقبه اینا بری وسط بلوار کاشتم، برگاش هم سوزنی شکل معطره. پس بهترین گل چیه همجون؟ گل، گلهای استخدوس، گل استخدوس فرانسوی که تو همین ایران تو همین مشهد هم کاشته میشه، خودرو هم در میاد، حالا اصلا کاشتنیشه. شما انشالله همیشه زندگی به شما خوش باشه، دخترها و پسرها همیشه خوشبخت باشن. حالا اگر تالارتونو آخر بلوار و وکیل‌آباد قرار بدید، تالار نصر بقل این آخرین بلوار، شما وقتی وارد تالار نصر میشین حیات تالار نصر توی این باغچه‌هاش همه گل استخدوس پره، شما ترقبه تشریف ببرین بلوار وسطش پره، مردم همجور راه میرن لگد میزنن حواسشونه. این گل استخدوس هم تجمع مایعات اضافی بافتی رو خشک میکنه، چه تو مغز چه تو نسوج دیگر، حتی عضله ممانند و تومورها کیستها اینا. دوم مؤمنا خوبیش چیه؟ مباحث خودم. یک داروی ضد سستی و فلج اندامیه، اگر هم آدم داشته باشه این رخوت و سستی از بین میره. در 24 ساعت یه قاشق چای خوری پودرش میریزی تو استکان روش آبجوش میریزی، 5 دقیقه 10 دقیقه صبر میکنی، بعد با عسل آبیشن شیرین کن بخور یک بار تو 24 ساعت، یه قاشق چای خوری پودرش. پس استخدوس، گرچه این عطاری ها بیشتر برگش میدن، ولی مقصود ما، ولی مقصود ما بیشتر چیه؟ گل استخدوسه. 5 استخدوس نافع فلجی و رعشه می باشد. 6 مالیدن برگ استبرق با روغن گل، هم تو بحث پارکینسون نقش داشت، هم تو این بحث دوم تو درمان سستی و فلجی و شبه فلجی ها. 7 انجیر، میوه انجیر رسیده، اقسام انجیر داریم دیگه، خودرو و جنگلی و سبز رسیده و زرد و سیاه و چند رگه و مدل های مختلف. تو روایات شیعه در بهار علامه مجلسی مؤمنا تو قسمت تین اونجا روایات اومده در فواید انجیر. مثلا هر طرف انجیر رسیده نوشته شده بسم الله القوی. حالا اینا تو بحثای ذکر درمانی مطالب مهمی. یا مثلا این انجیر ضد نقرسه، یعنی ضد بیماری MSU. هم تو پیشگیری هم تو درمان نقرس نقش ویژه داره. کسی که مفصلش خشکه بخواد مفصل یکم نرم باشه، نشست و برخاستش راحت باشه، انجیر. کسی که ضعف بنیه دارد یا مثلا چوب کبریتیه زردوزاره، اینجا باز تو طب مکمل داره، میگه هر صبح ناشتا 7 عدد انجیر بخوره. تصاحب فهمیدیم مؤمنا، اینم مال این تیکه. حالا تو مباحث خودم میگیم انجیر رسیده مرغوب تازه نافع فلجی است. انجیر رسیده تازه نافع فلجی است، قیداش یادتون باشه. هشتم، نوشیدن جوشانده کنگر خوراکی. کنگر خوراکی الان اومده تو بازار مؤمنا. کنگر خوراکی فواید مختلف دارد. مثلا اگر کسی پرکاری تیروئید دارد، با مصرف کنگر خوراکی پرکاری تیروئیدش درمان میشه. مباحثه دیگه مباحثه خودمونه. اگر کسی سستی و فلجی اندامی دارد، رخوه دارد، حالتهای کسلیش و خماریش و خواب آلودگیش بیشتر از حالتهای هوشیاری و بیداریشه، مباحثه خودم، نوشیدن جوشانده کنگر خوراکی. حالا این دیگه بستگی به سن و شخص داره، از نصف استکان تا 1 استکان. نهم، شستن اندام شخصی که فلج هست با ریحان کوهی، که تو روایات شیعه با دروج، با دالزال، با دروج، الحوک و حجمی واو کاف و الفاظ مختلف تو روایات شیعه اومده. درست شد مؤمنا؟ اینم شماره 9. پس نهمین مطلب تو درمان سستی و فلجی، نهمین مطلب در درمان سستی و فلجی شستن اندام شخص فلج با ریحان کوهی، که تو روایات شیعه تعابیر مختلف داره، با زروج، با دروج، حوک، الحوک، اینا همه تو روایات شیعه اومده. قبلنا هم تو طب المعصومین بحثش کردم پارسا. این هم تو درمان سستی و فلجی. به مناسبت هفته دهه فاطمیه به تولد مبارک حضرت زهرا، یگان دخت نبی مکرم اسلام، درس‌های متعددی از حضرت زهرا می‌گیریم. یکی از درس‌ها چیه؟ اندام موزون و سالم داشته باشیم تا بعد از پذیرش مسئولیت و وظیفه و تکلیف شرعی توان انجام به نحو احسن وظیفه رو داشته باشیم تا پای شهادت. فلج اندامی و سستی و رخوت و کسلی و تنبلی و کاهلی و اینا هم نداشته باشیم، که یا ترک وظیفه کنیم و یا وظیفه رو به نحو احسن نتوانیم انجام بدیم. از حضرت زهرا یاد میگیریم قدرتمندی واقعی را، که اگر ظالمین حمله کردن قدرت دفاعی قوی دارد. تو تمام این تواریخ آمده که وقتی ظالمین این طناب رو تو گردن امام علی انداختن، به زور داشتن میبردن به مسجد برای اینکه بیعت اجباری بگیرن، بعد حضرت زهرا وقتی که با اون حالت که بچهش هم سقط شده بود که نبوع دم خون از پهلوش فواره میزد، با اون حالت وقتی خودش به میان کوچه میرسونه، تو روایات داره این سر تناب که به گردن امام علی انداخته بودن، اون سرم 40 نفر میکشیدن. حضرت زهرا این سر تناب رو یه اینجوری میکرد، این 40 نفر مثل برگ خزون رو هم میریختن رو زمین. با این که با کنده شمشیر به بازوش زدن، با این که محسن ابن علی علیه السلام سقط شده، با این که چند واحد خون از بدن میره، میفهمین چی میگم؟ یعنی حالا که انقدر ضعف عمومی شدیده، باز قدرتش اینه. مسلمان متعهد پا در رکاب ولایت که احیاگر سنت رسول الله و حفظ و پاسداشت سنت نبوی و محکمات قرآن مجید میکنه، باید از قدرت و توانمندی و نیروی لازم برخوردار باشه. ما این درس رو از حضرت زهرا میگیریم، نه اینکه مسلمان بدون نیرو یا کم نیرو، نه اینکه مسلمان بی تفاوت بی رگ، نه مسلمان دین فروش، نه مسلمان خاموش که در مقابل ظلم ظالمین سکوت بی جا اختیار کند. پس از حضرت زهرا یاد میگیریم قدرتمندی واقعی و عمل و عکس العمل مناسب داشتن را، زیرا که فاطمه زهرا و نسل او و محبین او و شیعیان او بریده شده از هر شر و کاستی هم. وجود آنها خیره و نیتشون خیره و خیر رسان به همه مخلوقات از جمله افراد بشرن. لذا تو روایات مؤمنا هست، هم در بحار علامه مجلسی جلد 43 صفحه 16، هم مناقب ابن شهر آشوب مازندرانی جلد 3 صفحه 230، چرا حضرت زهرا فاطمه نامیده شده؟ فاطمت من الشر، از بدیها بریده شده. وجودها خیران، نیتها خیران و عملها خیران لجمیع المخلوقات از جمله افراد بشری. پس رو آوردن به ولایت فاطمی و او رو اسوه قرار دادن، یعنی رو آوردن به همه خوبی ها. حتی تو روایات شیعه مثل علل و شرائع، مثل جلاء العیون صفحه 86، باز روایات داریم چرا حضرت زهرا فاطمه نامیده شده. زیرا که به ولادت حضرت فاطمه زهرا تمام ظالمین عالم قطع امید کردند از خلافت واقعی. خلافت تصنعی دارن با بمبل بازی سیاسی و جوسازی کاذب و سپس موج سواری به اصطلاح علوم سیاسی و مهندسی جامعه شناسی سیاسی، اما خلیفه واقعی خدا و رسول نیستن. زیرا که به ولادت حضرت زهرا قطع طمع دیگران از خلافت شد. اون خلیفه بلا فصل رسول الله که همه افراد بشر در اون زمان مخصوصا مسلمانان موجود همه می دانن که در قدیر خم به اذن خدا و به تبلیغ صحیح رسول رحمتا للعالمین، امیر المؤمنین علی علیه السلام خلیفه بلا فصل رسول الله و خلیفه حقه. خود ولادت حضرت زهرا قطع طمع دیگران از خلافت شد. این روایاتش رو در علل و شرایع و همچنین جلال عیون صفحه 86 مؤمنان نگاه کنید. باز روایات دیگری هم هست که چرا این حضرت فاطمه زهرا نامیده شده، باز اینم تو روایات مفصلا توضیح داده که زهرا یعنی نورانی، به نور سوری و معنوی هر دو همزمان با هم. بعد عبادت حضرت زهرا، تجلی نور حضرت زهرا به آسمان و مانند او، روایات در این زمینه بسیاره که حتی بعضی افراد این روایات رو به شعرم درآوردن. خجلن من نور بهجتها تتواری الشمس به شفقی، آفتاب از نور رخسار، آفتاب از نور رخسار حضرت زهرا از روی خجلت در پس شفق پنهان شده. و حیاء من شمائلها یتغطی القصن بالورقی، و شاخه گل از مشاهده شمائل حضرت زهرا به حالت شرمندگی خود را به برگها پوشانیده. حالا اینقدر مطلب هست که همه انبیاء و مرسلین و معصومین همه پای سفره علم و یقین و حکمت حضرت زهرا نشستن. لذا نه تنها ام شیعه، ام بشر عاقله، ام الائمه هم هست، ام ابیها هم هست، مادر روحانی انبیاء و مرسلین هم هست، زیرا که اول حلقه واسطه فیض الهی و آینه تمام نمای صفات ثبوتیه خداست. از رشحات وجودی حضرت زهرا هست که انبیاء و مرسلین و دیگران به جایی میرسن. و اگر سؤالی دارن در زمینه علم یا یقین یا حکمت و مانند اینا، پرسش صحیح و جواب دقیق از ایشان صادر و جواب دقیق از حضرت زهرا دریافت می کنن. تو روایات بحث نبوات الانبیاء والمرسلین مراجعه کنید، حتما بهار جلد 43 مطالعه شود. و همچنین کمپانی در زمان ما در فاطمه الزهرا مطالعه شود، یا فاطمه الزهرای همدانی طاوائی حتما مطالعه شود، و روایات دیگه از فضائل پنجتن آل عبا در فرائد و سمتین از اهل تسنن بزرگوار مطالعه شود، از ابن جوزی و دیگران، و از دینوری و دیگران، و از شعراوی و دیگران. متفق القول تمام فرق شیعه که حضرت زهرا کوثر است، خیر کثیر است، نیت خیر، فعل خیر، به همه علم و یقین و سریه طیبه از نسل او الی یوم القیامه. پس اگر خانواده ها در داخل و خارج کشور خانواده سبز میخواهن، به قرتیگری و ولنگاری و یه تیکه سبز به خودت ببندی و بیای رقاصگری و اختشاش کنی، این نیست. یا مثل فرقه از صوفیه که اینجا قرآن ها رو حمایل کنن و یا شال سبز بندازن، اینا نیست مؤمنا. الگوتون باید حضرت زهرا باشه که وحدت پیرامون ولایت حق است و اطاعت و تبعیت از ولایت علویه، نه فرضی بافی و هرزگری. پس به روایات از شیعه و سنی که مراجعه میکنیم، همچون حضرت زهرا باش تا بهشتی زندگی کنی و به بهشت روی. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.